بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بوس فقهی مرحوم آیت الله هاشم حسین حلی، صفحه 216، تاریخ 22/2402، جلسه 133. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه مقداری عبارت از جلسه دیروز باقی ماند که من عبارتش نرسیدم بخوانم. مطلبشو گفته بودم. صحبت این بود که در تصرفات غیر ناقله، یعنی امام مسلمین میخواهد اجازه بدهد نسبت به اراضی مفتوح انوه به مسلمانی که روی او کار کند، زراعت کند، نمیدونم فرض بفرمایید که درخت بکارد، خانه بسازد و ماننده ای. در اینجا گفتیم امام مثل مالک ارض حساب می شود. حالا مثلا در زمین زراعی باشه چه کار میکند؟ میاد به قرارداد مزارعه میبنده با اونا. مثلا میگه که آقا ببین این زمین ها رو شما برید بکارید، یک سومش مال من، دو سومش هم مال خودتون، و اون یک سوم رو که گرفت خرج مسلمین میکنن. این طوریه. ما اینجا رسیده بودیم دیروز. یه جمله هست اینجا، آقای حلی میفرماید که اذن فالموضوع یونات الى نظر الامام علیه السلام فی زمان حضورهی و الى الفقیه فی زمان غیبته. پس موضوع و مطلب منوط می شود به نظر امام که حالا امام چجوری قرار داد ببنده. اگر امام نبود فقیه جامع الشرایط در غیبت امام، فهو الذی یتعاقد مع هذا الشخص، قرارداد میبنده تبعا للمصلحه، یعنی تا اونجایی که مصلحت اقتضا کنه، به هر مقداری که مصلحت جور مصلحت اقتضا کنه همونجور. البته پس گفتیم قرارداد مزارعه میبنده دیگه، میگه بابا این زمین رو بکار، دو سوم مال خودت، یک سوم مال من که امامم در مصارف مسلمین سر. میگه ولی الان تو جامعه از قدیم الایام یه راه دیگریست، اصلا حاکم نمی اومده مزارعه کنه، میاد این زمین ها رو واگذار میکنه به یه نفر، میگه ببین من کار ندارم، هر کاری میخوای بکنی بکن، مثلا تو باید سالی 100 من گندم به من بده. مزارعه نمی کند که درصد باشد. اگه درصد باشه میگه هر چیز زراعت داد دو سومش مال تو، یک سومش مال من. این کار به این ندارد. میگه بابا سالی 100 من گندم باید بدی. حالا خاصی زمینو اصلا هیچی نکار، بایر نگردار، 100 من گندم بخر به من بده. میخوایم نه این زمین رو بکار و هر چی دلت میخواد گندم بکار به خدمت دونه از کنم، ولی بازم من 100 من رو از تو میگیرم. میگه این روش در چی پیش آمده، یعنی در طول تاریخ کنه اون روش کنار گذاشته شده، چون اون میدونی اون یک چیزی دارد. خیلی ها وقتی گفتی مثلا یک سومش مال من، دوستم اون خیلی دلی نمیسوزوند، ولی اینجوری که گفتی که بابا تو اینقدر گندم بده اختیارش با خوده، این چون دستش آزاده این رقبت بیشتر داره. در طول زمان هم سلاطین اینجور کار میکردن. ایشون فرماد این روش متداول شده در طول تاریخ و ائمه علیهم السلام هم چیزی نگفتن، معلوم میشد این رو قبول کردن، ولو به عنوان ثانوی، به عنوان مصلحت که احکام اولیه رو اختزا نمی کند، احکام اولیه مزارعه باید بکنیم. این میگه حالا این هم قبول کردن، حالا به هر جهتی من نمیدونم. خودش میگه، میگه که الا ان هناك طریقه اخرى جرى عليها المتغلبون. اینجا یک طریق دیگری است که جاریش میشوند بر اون متغلبون، اون که حاکمان، متغلبون اون حاکمان، حاکمان اونا که قال الذين غلبوا على امرهم تو آیه قرآن فرمود، یعنی حاکمان، اون حاکمان یه راه دیگه میرن، اخذوا فاخذوا و بله یقدرون مقدارن معینا اینطور نوشته فاخذوا بله الا ان ناکتبی جر علیه المتعف فاخذوا یقدرون مقدارن معینا اطلقوا علیه اسم الخراج یأخذون ذلك ها فاخذوا یقدرون این اخذمون گرفتن نیست به معنای شروع کردنه فاخذوا یقدرون یعنی تعیین میکنن مقدار معین رو اسمش میذارن خراج حالا این فیاخذون این معنای اخذ کردنه اون اخذ یقدرون از افعال مقاربه است درسته ایها الادبا افعال مقاربه بهش میگن دیگه درسته این از افعال مقاربه است خب آره اخذ از افعال مقاربه است دیگه اخذ یشرب الماء یعنی شروع کرد به آشامیدن آب خب فاخذوا یقدرون مقدارا معینا اینا شروع میکنن یه مقدار معین رو تعیین میکنن که بشنن این خواهد میگن آه صد من گندم باید بدی در سال هر کار دلت میخواد بکن میخوای بکار میخوای نکار فیأخذون ذلک و یکون الباقی لمن بعد الارض هر چی بود مال خودت دیگه یعنی درصد تعیین نمیکنن که 20 درصد مال من 80 درصد مال تو یک سوم نه مقدار تعیین میکنن این شبیه مضاربایی که امروز بعضی هاش هست میگه مضاربا درصدی باشد مثلا 10 درصد سود مال من 90 درصد مال تو میگه بابا سالی 3 نمیدونم 300 هزار تومان بده ماهی 300 هزار تومان بده خب حالا من کار بهش ندارم میخوام بگم مز مشابه این میشد الان وارد اون بحث نمیشم فیأخذون ذلک این اجاره نیست اینجا در این اراضی خراجیه اجاره حساب نمیشد وقتی چرا؟ چون مدتش معلوم نیست حاکم که میدهد این رو زمین رو به این میده میگه دستت باشه تو ازت بگیریم فاخذوا یقدرون مقدارا معینا اتلو اسم الخراج فیاخذون ذلک و یکون الباقی لمن بعد الفرض فقد امضا ائمتنا ذلک ائمه علیهم السلام رو قبول کردن لکن هذا الامضا این امضایی که ائمه کردن در زمان امام سلاطین هم کار میکردن لکن این امضا لا یتعدا کونه تقیه او محافظه علی کیان الاسلام ممکنه تقیه ای باشه نمیتونستن اون واقعی رو ابراز کنن یا محافظت بر کن دیدن که بابا اگر که بخوان اینجوری نکنن این زمینا از دست میره این اونجوری که باید کسی به اینا توجه نمیکنه آیدی برای بیت المال مسلمین کم میشه دیدن این راهشه خب اول از تسهیل علی شیعتهم یا ائمه علیهم السلام دیدن خب این روش معموله اگر بخوان بگن نه این روش نه یه جید دیگه خب شیعان میفتن کنار اینا دیگه از گرفتن این زمین ها محروم میشن برای عجل تسهیل بر اونا زن اشکال نداره او غیر هازا و ذات ممکنه که مسئله دیگه داره که ما نمیداریم به هر حال لیس الکلام فی هذه الخصوصیات راجع به اینا ما نباید بحث کنیم فقط مزل امس به ما فیه گذشته ها گذشته به ما ربطی ندارد و علینا ملاحظه الحال فعلا لتصحیح اعمالنا ما کار نداریم که زمان ائمه و قبلیات چه میکردن اون اهمیت بر ما ندارد الان ما ایم و فقیه جامع الشرائط فقیه جامع الشرائط چه باید بکنند و تعیین تکلیف الیوم و نحن فی غیر زمان الحضور ما که زمان معصوم نیستیم معصوم بوده خودش میدونسته چه کار کنه الان که ما از سیم و زمین فقیه جامع الشرائط باید بریم از اون بپرسیم اونم مزارعه بده و حیث کان المرجع فی از آن هو الفقه جامع الشرائط فلا بد من مراجعته لانه ولی التصرفات مثل از الامور از او بپرسیم که چه کنیم هر چی او گفت قبوله ولا بد لمن بيده ارزون ولم يكن بمالک لها بل استولا علیها جدیدا به واسطه الحکومات السابق اول جدیدا من مراجعه الفقیه لیرا تکلیفه فی تلک الارض یا لیرا نشان داده شود یا لیرا ببیند خب و هر کس که این زمین ها رو دارد و مالکش نیست بلکه مستولی شده است بر او توسط حکومت ها حال چه حکومت های قبلی ها چه امروز خلاصه اونی که حاکم ها در اختیارش گذاشتن این زمین ها رو باید به فقیه جامع الشرائط رجوع کنه هازا کلو فی التصرفات غیر ناقله کالزر و کری الانهار و کل ما یعود و الاتل کالعز من التعمیر و کل مواد بگیر، اینجا کزر و الانهار و کل ما، اگر جدا بنویسد بهتره، و کل ما یعنی هر چه که، کل ما. خب فرمود این در تصرفات غیر ناقل است، مثل زراعت و حفر نهرها و هر چیزی که به تعمیر و انشاء برگرده، یعنی این که مثلا تعمیر بکند یا در اینجا چیزی ایجاد کند، انشاء یعنی ایجاد کند چیزی رو، درختی به کار و مانندی. پس اینطور شد آقا هر کس میخواد در این اراضی مفتوح انو تصرف کنه باید با مجتهد جامع الشرایط هماهنگ کنه، از او اذن بگیره، هر تصرف رو به هر گونه‌ای در مقابل هر مبلغی و اجرتی اون اجازه داد، دیگه مشکل حل میشه. خب حالا یه کسی میخواد تصرف ناقل کند، یعنی میخواد بفروشد این اراضی مفتوح انورا که مثلا دستش بوده، سالها تو این کار کرده، میخواد بفروشد، این چی؟ میشه فروخ یا نه؟ این بحثشو مطرح میکند، آیا بی میشه کرد یا نه؟ بحثشو نه در حد چیش، در حد این که فتوا رو مدلل کنه، به اون مقداری که به اون از اون حیثی بهش نگاه میکند که ما امروزه بهش احتیاج داریم، میگد اقوال زیاده آقا، آیا میشود عرض مفتوح انورا بیع کرد یا نه؟ یکی گفته مطلقا میشه بیع کرد، یکی گفته طبعا للآثار میشه بیع کرد، یکی گفته از در زمان غیبت میشه بیع کرد، حالا چه مطلقا چه طبعا للآثار، یکی گفته از که آقا در زمان غیبت طبعا للآثار، ولی اگر آثار از بین رفت بازم به ملکیت باقی مونه، بعضی هم گفتن ملکیت باقی نمونه، اقوال تا دلت بخواد قوله در این بحث. اما چیزی که هست، حرف ایشون اینه، یه چیزی که هست ما میتونیم از همینجا یه راهی برای اماریت ید درست کنیم، یعنی با همین بحث، چون بالاخره پس یکی از اقوال این است که ملکیت میاد طبعا للآثار، مالک میشه و یجوز و بیعه دیگه، میتونه بفروشه دیگه چون مالک شد تاباز. پس یه نظر اینه. حالا وقتی یه نظر اینه، اگر یک مجتهدی در زمانهای سابق یه کسی بهش رجوع کرده گفته است این عرض مفتوح انورا به من بفروش، اون مجتهدم به او فروخته، چون نظر فقهیشون بوده است که بیع اراضی مفتوح انور طبعا للآثار اشکالی نداره، بیع فروخته، درسته؟ فهمه وقتی به این فروخته مثل این میموند که اون فقیه حکم کرده است به صحت این بیع. چطور اگر فقیه حکم کرد به صحت یک بیع جزئی نمیشود در مقابل او حکم ایستاد؟ کس دیگه‌ای که فتواش جور دیگری باشد او نمیتواند نقض کند حکم حاکم را، فعل حاکم هم مثل فعل مجتهد جامع الشرایط هم مثل حکمش میمونه، فعل حاکم هم مثل حکم اوست، نمیشه نقضش کرد. اگر یه مجتهدی به این رسیده است که اراضی مفتوح انوه بیعش جایزه و بر این اساس به یکی از مقلدان خودش این عرض مفتوح انوهی رو فروخت، دیگه فقهایی که اون زمانن یا زمانهای بعدن اونها نمیتونن بگن که این آثار بیعش بار نمیشه، نه، اونها موظفن اینو ملک او حساب بکنن. خب حالی که اینجور شد الان ما در ید یک مسلمانی عرض مفتوح انورا میبینیم، میگیم خب شاید این مسلمان از یک مجتهد جامع الشرایطی رفته اینو خریده، بهش گفته اینو من بفروش، اون فروخته و نسل در نسل گذشته تا به ما رسیده، پس این یدش میتواند واقعا ملک واقعی باشد، پس یدم که اماره ملکیت در موارد شد، حل میشه. نتیجه میشه که ما الان هر عرض مفتوح انوه ای را که احتمال بدیم این شخصی که الان عرض مفتوح انوه دستشه و دارد میفروشه یا تصرف میکنه شک کنیم مالک یا مالک نیست، امیت اماره ملکیتشه و میتونیم ازش بخریم ید امار. البته میدونیم به شرطی که مجتهدمون اجازه بدهد که یجوز و بیع راضی ملکشه دیگه، ملکش شده. لذا آقای هلی فرمود بله میتونیم. حالا من میخوام راجع به این عرضی بکنم، ایشون اصرار بر این دارد که فعل حاکم مثل حکم حاکمه، نمیشه نقضش کرد. لذا اگر که حاکم چطور دو نفر میدن پیشش راجع به عرض مفتوح انوه، یکی به دیگری فروخته بود، فرض کن با یه عرض مفتوح انوه که روش کار میکرد به مشتری فروخته بود، بعدش این با یه دیده بود ارزون فروخته، آقا من نمیدونستم به یه مفتوح انوه اشتباس باطله، اومد و دعوا شد، اومدن پیش حاکم شهر. حاکم شهر گفت انا احکمو به صحت آزل بی گوهی به ایس حکمی، من حکم به صحت این بی، ولذا بی زحمت پولی که قرار بوده بگیر و تحمیل بده برو به بایه. گفت خب اگر این بود میتونه مستد دیگه بگد که آه نه 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 این کارو نکنید، فتوای من نستش که این به صحیح نیست. نه میگیم درست نیست. چرا؟ چون وقتی حاکم حکم کرد مجتهد دیگری بر خلاف حکم اون نمیتواند حکم کند. اگر این بود که دادگاه و قضاوت از بین میرفت، هر دو نفری امروز میرفتن پلوی فردا میرفتن پلوی پس من بود اینطوری میشد. نه، وقتی که یه نفر حکم کرد دیگه مجتهد حق مخالفت ندارد، نمیتوند حکم رو نقض کند، حکم حاکم نمیشه نقض. آقای هلی میفرماد که اگر هم حاکم حکم نکند بلکه بر فتوای خودش فعلی را انجام بدهد، او هم حکم مثل حکم میموند. ایجا حکم نکرد، دعوایی نبود، یه نفر من پلو حاکم گفته آها ما سالها سوی این عرض مفتوح انوه کار میکنیم به ما بفروش، گفت باشه به تو فروخت. آقای هلی میگه وقتی گفت به تو فروختم بر طبق فتوای خودش که فروش جایز میونه گفت به تو فروختم، میگه خیلی خوب، دیگران نمیتونه نقض کنه، اثر ملکیت بر این بار میشه، لذا میشه یدش اماره ملکیت و هر کسی میتوند این را از او بخره. حالا اینا خود من عبارت رو بخونم تا عرضی داشته باشه. خب اون فعل هم باید درست کنیم، فعلش هم باید قابل نقض، ولی ما میگیم که ما این رو قبول نداریم. همین حکم کرده باشن. اگر آخه اینجا حکم حکم نیست، اینجا دعوایی که نیست که یه نفر رفته است گفته آقای من تو زمین کار میکنم اینو به من بدید ملک من کنید، من این همه سال زحمت کشیدم. حالا اگر یه رفت یه نفر برای مجتهد جامع الشرایط آدم متشرعی بود گفت من به دلم نمیشیند کارایی که اینا میکنن، اینا رو من قبول ندارم، میخوام از شمایی که آقا و مجتهد هستی میخوام اجازه میگم که فردا قیامت جواب داشته باشم بدم، گوش بدید ببینیم چی میشه. خب بخونم، طول میتونم اینجا که گفتم بخونم، حالا ببینیم چقدر چه امروز برسم بخونم. التصرفات الناقله کل بی و ما شاکله، تصرفات ناقله مثل بی و ما شاکله، مثل هبه صلح و مانند اینا. فقط اجازه و بعضهم، آیا میشه تصرف ناقل کرد؟ میشه فروخ اراضی مفتوح انورا؟ بله. قال سید بحرالعلوم فی بلغتی در این صدد در رابطه با مطرح فرموده القول به جواز بیعها مطلقا عن ظاهر سبزواری فی الکفایه. بعضی ها گفتن بابا بیعش مطلقا جایز است، یعنی چه تبعاً للآثار چه مستقلاً و چه در زمان غیبت چه در زمان حضور فرقی نمی کنه. مطلقا، ان ظاهر سبزواری مطلقا. مفتاح الکرام هم همینجور فهمده، قال حال مفتاح الکرامه و قال فی کتاب.
بله
نه ببین، از قبلا گفتیم اون فروش تابع اون استش که اون ملک تبعی پیدا شده باشد.
ملک تبعی چه ملکیت
مستقل؟ من چه گفتم؟ من نه، من گفتم این ارز را چه تبعا للآثار بفروشد چه فیت نفسه بفروشد، هر دوتاش میشه. این قول مطلق میاد لازم نیست، خود ارزم میتونه بنو. اصلا فرض کن این مالک این ارزی مفتوح، این که رو ارزی مفتوح به کار میکرد، یه سیلی آمد هر چی کار کرده بود رو صاف کرد، با وجود این میخواد خود این ارز مفتوح انبه رو بفروشه.
یعنی تحقیل کرده مثلا؟
نه، توش بابا زراعت کرده بود، زراعت کرده. خب الان نیست، میگه همین زمینی که تا حالا من توش زراعت داشتم، ملک چی داشتم، خانه داشتم، اینا رو همین رو به تو میفروشم، توی بعدی میاد آبادش میکنی دیگه، من به تو میفروشم جایزه. چون به تو اراضی مفتوح انبه رو اون که روش کار میکنه میتونه بفروشد، هم مستقلن هم به تبع آثار، هر توش میتونه. و ان ظاهر مفتاح الکرامه هم همینطور. حالا تو مفتاح الکرامه تو کتاب جهاد چی فرموده؟ قال فی کتاب الجهاد، یعنی مفتاح الکرامه در کتاب جهاد فرموده است، المبحث و سابق قبل قوله القسم الثانی من الارضی، ای کفای سبزواری، ها آره داره، پس کفای سبزواری بود بشه. ببینم آدرس رو کجا دادید کتاب ما؟ آدرس متاسفانه دوم ندارد. بعدش قالفی مفتاح الکرامه بعدش اومده. بله این همینطور هم باید باشه، چون من که اینجا رو مطالعه میکردم این برام این سوال بود که خب چرا این عبارت اگر بعدش و قبلش هر دو مال مفتاح الکرامه است، چرا بعدش میگه و قالفی مفتاح الکرامه؟ اگر همش مال مفتاح الکرامه دیگه اسم نباید بگه و قاله، بگه و کذا قاله و ایزن قاله، دوباره و قاله. پس این معلوم میشود که قاله یعنی قاله محقق سبزواری. بله پس این آدرس رو خوب داده. آدرس رو هم میفرمایید کجاست؟ آدرس نه، پس چطور قد نشده؟ آره قاله کی؟ فی الجهاد من الکفایه. خب پس یه خورده اینجا جا افتادی از کتاب ما. پس قال یعنی قال سبزواری نوشته داره. خب پس فرق نداره، قال فی کتاب الجهاد چی؟ من الکفایه فی بحث چی؟ فی المبحث الفلان. آره بله، کفایت الاحکام مرحوم سبزواری جلد یک صفحه 394. خیلی خوب، این از این فرموده استش که خب ایشون فهمده، در سبزواری جون فهمده است که از سابق قبل قوله القسم ثانی من الارضین، اینجور فهمده از سابق مطلب هفتم، قال فی المبسوط، اینا رو آقای سبزواری فرموده است، قال فی المبسوط یعنی شیخ در کتاب مبسوط چی فرموده؟ فهمده لا یسهو به اشه من هذه الارضین ثم اطال الکلام الى ان قال، طولش داده است مرحوم شیخ الى والاقرب القول بالجواز. فهمدست اقرب این استش که این کار جایز است، این لابد و اقرب خود قول خود جناب سبزواریه دیگه، چون ثم اطال الکلام یعنی اطال جناب سبزواری کلام را، با قال فی المبسوط شروع کرده بعدش طولش داده، خیلی حرف زده تا رسیده به اینجا که ول اقرب و القول بالجواز، ارحوم صاحبی کفای سبزواری و القول بالجواز یعنی از هر جهت مطلقا. ثم استدل له بالعمل المستمر من المسلمين من غير نكيرن، گفته مسلمون ها کارشون این بود است که این اراضی مفتوح انورا میفروختن، هیچ کس هم انکار نکرده من غیر نکیره. و من اخبار خاصه به روایت خاصه هم تمسک کرده، مثل صحیح حلبی که ما قبلا صحیح حلبی را بیان کردیم، گفتیم بر عبارت صحیح حلبی بحث جواز بی آمده است. بله اونجا بود که لا یسته الا ان تشتری منهم الا ان یسیره حال المسلمین. تو روایت صحیحه حلبی بود، به کتاب من صفحه 208 میشه. پس بهش رو جایز شمرده بود. بله
روایت اول.
بله روایت حلبی بود دیگه. روایت چهارم هم بود، میگفت که عرض خراج و چجوری ازت فرمود لا بأسه. بله لا بأسه ایجا دارد که اشترا حقه منها، یشتری که بمانشه اشترا، تو روایت اینجوری شه یشتری باشه که بهتره، حالا اینجا نشه اشترا، یشتری نشته کتاب شما نشته لا بأس ان یشتری حق منها، اینجور نوشته، این نوشته اشتر. خب حالا بود این چیز رو دقت نکرده، لا بأس ان یشتری. آره خیلی
ایشون در جمعه بین اخبار قول به جواز،
آره گفته جواز مطلقا. خب قال فی مفتال کرامه از ظاهر جواز و تصرف فی عرض الخراج، اون مال کی بود؟ اون مال سبزوار مفتال. جواز تصرف فی عرض الخراج بالبنا و الغرس و المساجد و جواز بیعها تبعا للآثار. بله ظاهر جواز او فی رقبتها، یعنی ایشون هم گفت مطلقا دیگه شد، اول گفت تبعا للآثار، یه خود رقبه عرض، یعنی یعنی بدون آثار خودشو میشه فروش، هیچ اثری هم روش نیست، یا اگر اثر میشه میگه اثرش مال خودم زمینش باید میفروشم. چی فرمودی؟ رقبته ها یعنی خود ارز را. بله کما فی ظاهر دروس و جامع المقاصد هم صریحا، اینا هم همینجور گفتن، یعنی گویا دروس و جامع المقاصد هم همینجور گفتن، بله رقبش رو میشه فرو، خود ارزو میشه فرو. پس تا حالا یه قول که جواز، حالا یا جواز مطلقا یا جواز به تبع آثار، یه قول. و قیل به جواز بیعها فی خصوص زمان الغیبه، این بیعش که جایزه است، حالا یا تبعاً للآثار یا مطلقا، بعضی گفتن فقط مال زمان غیبته. و نصب الى الدروس و استر از حرمن و فی مفتاح الکرامه جواز بیعها مجردتاً عن الآثار. خب و نسبت داده شده است به دروس و استظهار کرده است از کتاب دروس در مفتاح الکرامه هم جواز بیعش را مجردن عن الآثار، اون هم همینجور گفته است بیعش مجردن آثار، کنه این زمان غیبت رو مخواد، خواسته که زمان غیبت خودش هم میتونیم بفروشیم. پس تا حالا یه قول این بود که جواز مطلقا، قول دوم جواز در زمان غیبت، یه تفصیل دیگه قیل به جواز بیعها تبعا للآثار، تبعا للآثار گفته میشه. حالا بعدش بحث است که خب اگر آثار خراب شد چی؟ یه نظر است که نه، ملکیت ارض به حال خودش باقی میمونه، مع بقاء الملکیه بعد از زوال الآثار. و نقله السید فی البلغه عن المستند، مرحوم صاحب بلغه او رو از کتاب مستند مرحوم نراقی نقل کرده. خلاصه اقوال زیاده و علا کل حال، حالا هر قولی میخواد حق باشه مهم نیست، علا کل حال فلذی ینبغی ان یقال، اون چیزی لازمه و باید گفته باشه این است که لو وجد مجتهد یقول به جواز بیع، اگه مشتری پیدا شود قائل بشود که بیع راضی مفهومن و جایز است. فعلا من بیده الارض منا المقلد لذالک المجتهد العمل به ما یفتیه. حالا اگر یه مشتری بگه بیعش جایزه، اون یک کسی که رو زمین کار میکنه مقلد این مجتهدم هست، میتونه عمل کند به ما یفتیه فیا، یعنی چنی بفروشه دیگه، میتونه بفروشه. حتی لو رعا ان یبیعها منه کان له ذلک، حتی اگر این مجتهد مصلحت ببیند که خودش بفروشد ارز مفتوح انورا به این آدم، اشکالی نداره. مجتهد تا الان گفت فتوام این است که اگر تو بخری صحیحه، حالا میگه خودم به تو میفروشم، اشکال نداره. و این لم یجزه المشتری، گرچه مشتری رو جایز نداند، جایز نداند، فتواش غیر از نیست، ولی این مشتری میگه که اشکال داره و میفروشه. یعنی حتی لو رعا، یعنی حتی اگر مصلحت ببیند مجتهد که بفروشد به این شخص مقلد، کان له ذلک، این مجتهد میتونه این کارو بکنه،
مجتهد به این مقلدش بفروشه،
بفروشه آفرین. گرچه مجتهد دیگه این کار جایز نمیدونه، گرچه مفتوحن به ملک مسلمینه، ملک مسلمینه، ملک هیچ کس نمیشود مثلا، فرض کن ملک طبعی قبول نکنه، ولی شما فرمود بله چرا میشه. الا انا نتمکن ان نقول ان اللازم، همینجور نمیشته، اللازم یحتم، دور نمیشته. خب تا اینجا گفتیم این مقلد میتونه از مجتهد بخره. الا انا نتمکن ان نقول ان اللازم یحتم على ذلك المجتهد الاخر الذي لا يرى جواز البيع في هذه الاراضي، ان لازم یحتم بود، نمیفهمم لازم دیگه اینجا چیه. اگر میگفت انهو یحتم معنی حتمی میشود، لازم میشود، ان لازم و والحتم مثلا میبود باز درست بود، ان لازم یحتم بود من نمیفهم یعنی چی، باز بشد که ان لازم والحتم، این درسته. شما چی به ذهنتون میرسه؟ خب حالا اگر چیزی به که روزی بعدن به من بگیم، ان لازم والحت مثلا بر این مجتهد دیگر که فتواش به جواز بیع در اراضی نیست، لازم است که چه کند؟ امضا کند مصنع و غیره من البیع، اون کس چیزی را که مجتهد دیگه انجام داده یعنی بیع را باید امضا کند، لانه عمل صادر من مجتهد، عملیش که از مجتهد کرد، میخواد که عمل مثل حکم میمونه، بعد خوش میگه عمل مثل حکم نمیشه نقضش کرد، فلا بد من امضائه، چرا؟ لانه من صدق احکام، عمل از یک احکامی است که احکام واجب امضائش، ابواب احکام اینجوری است که مجتهد دیگه باید امضا کنه، رو نمیتونه تخطی کنه مجتهد اول را. لا من مجرد الفتوى ليكون بامكان المجتهد الاخر التخلف عن متابعه عن المتابعه في الفتوى من حيث الامضاء، نه اینجور نیست که این فقط یک فتواست که مجتهد دیگه بتونه بگه من اینو امضا نمی کنم، نه اینجا این حکم حساب میشه، بقیه مجتهدا باید قبول کنن. بل هو كما قلنا عمل بله، لا من مجرد الفتوى ليكون بامكان المشير التخلف عن المتابعه في الفتوى من حيث الامضاء، که میگم من امضا نمی کنم، بل هو كما قلنا عمل صادر من مجتهد، گفتیم عمله و اینم از سنخ احکام است، التي لابد فيها من المتابعه، بقیه متابعت کنن، لان الراد عليه راد على الله، هر کس بر مشير رد کند بر حاکم رد کند بر خدا رد کرد، این مضمون مقوله بر حنظله است، و الراد عليه ها كراد على الله، همچی مضمونی تو روایتش. حالا من اینو بخونم بحثش میکنم بهش عرض میکنم. خب بل کما لو قلنا عمل صادر من مجتهد و هو من سنخ احکام التي لابد فيها من المتابعه لان الراد راد انا و هین ازن فيكون هذا البيع والجر على طبقه احد الطرق لتحكيم قاعده الیت، یه راه برای تحکیم یعنی تقدیم، برای تقدیم قاعده ید در اماریت ملک، یعنی اماره بر ملک بودن، در اماره بر ملک بودن درست میشه. خب میگیم شاید مسیر یا مشتراتی به این آقا فروخته که ید داره، یا به قبلیش نست قبل در قبلش فروخته، یدش میشه اماره ملکی میکرد. و یحکم به مختزاها ان الارض مملوکه لصاحب الید، فمن کانت فی یده ارض من ما هو مفتوح انوه و کانت من قسم الامر یوم الفت امکنن الحکم به مختزا یده به انهو ملکون له. هر کس که از اراضی مفتوح انوه دستشه میگیم شاید ملکش باشه. بابا ول کن، چطور ملکشه؟ میگیم شاید اجداد این آقا از مجتهد جامع الشرایط این را خریده باشن، لذا میشه ملکشون. وقتی شده ملکشون دیگه حل میشه احتمال کون آزلیت منتقلتن الی ولو به وسائط ان شخص اشتراها ان مجتهد فی ذالک ارض به حیث کان ذالک المجتهد السابق قائلا به جواز بیع ساز ارض خراجیه فانا و این خالفناه فی الفتوا، گرچه در فتوا باش مخالفت میکنیم، یعنی ما میگیم ما این فتوا رو قبول نداریم، مالک نمیشه، اما چون حکم شده لکن نهول او صدر منه حکمان علا طبق فتوا، اگر حکم بر طبق فتوا صادر بشه لم یجوز لنا نقض ذالک الحکم. و کما لا یجوز لنا نقض حکم، اگه حکم بود چطور نقض نمیشه، لا یجوز لنا نقض ما صدر منه. این نکته است، میگه همونطور که نقض حکم مجتهد جامع اشتراط نمیشه، نقض فعلش هم نمیشه. حاضر بگه لا یجوز نقض ما صدر من بی، فإن نقض ذالک البی و افتاء نا به فساده یکون داخلا فی الرد علی، این هم میشه رد بر مجتهد، از لیس ذالک البی من قبیل الفتوا به جواز البی لنقول ان فتوانا علی خلاف فتوا، تا بگیم فتوا ما بر خلاف فتواشه فلا ما نمن نقض، میتونیم نقضش کنیم، نه بل هو عمل خارجی فلا بد من امضائه، این یه عمل خارجی مستند صادر شده است، دیگران باید او را امضا کنن. این تکه بماند و هازا نظیر بماند برای جلسه بعد ان شاء الله.
خواهد
از داری مخواهد بفرمید
فعل اعمه از
ملازمه این نداره ما تا فردا الحمدلله رب العالمین.